راوی سجاد شهرابی، اقتباس شنیداری سپیده بیلری، سحر رستمی.
من داستان‌های شنیدنی زیادی از زندگی در کنار پدر و مادرم دارم. داستان‌هایی از کودکیم در محیطی پر از محبت و در آغوش قلمروی بی‌آلایش. اما مهمترین گام‌های زندگیم گام‌هایی است که مرا به شناخت خودم وامی داشت. درخشش روزهای خوب گذشته، تلألو دوران کودکی رو کنار می‌گذارم و هرگز آرزو ندارم که یه بار دیگه به گذشته برگردم. کم کم تجربه‌های جدیدی برام پیش اومد. تجربه هایی که منو از دنیای کودکی جدا می کردن. اکثر تجربه ها متعلق به دنیای تاریکی بودند. دنیای دوم برام بزرگتر شده بود و مدام پیش چشمم ظاهر می شد. دنیایی که با خود استراب، فشار و احساسات پلید همراه داشت. غریزه های تازهی توی وجودم شکل می گرفتن که در دنیای مشروع طرد شده بودند. غریزه هایی که باید در دنیای روشن پنهان میموندن. رمز و راز بلوغ با زندگی کودکانه و محافظت شده من جور در نمی اومد. منم مثل دیگران زندگی کودکانه رو ادامه دادم، در حالی که دیگه کودک نبودم. غریزه جنسی مثل یه دشمن ویرانگر مقابلم بود. سعی می کردم در دنیای روشن باقی بمونم، چون عذاب وجدان منکر دنیای جدید می شد. من کم کم به دنیای رویا و غریزه نزدیک می شدم و کودکی از من فاصله می گرفت. پدر و مادرم مثل اکثر پدر و مادرها با سماجت در این باره سکوت کرده بودند. اونها دل سوزانه به تلاشم برای ماندن در دنیای کودکی می نگریستند. تلاش بیهودهی که هر روز بی‌معناتر می شد. نمی دونم پدر مادرها در دوران بلوغ باید چطور رفتار کنند. توقعی ازشون نداشتم. باید خودم راهمو پیدا می کردم. هرچند مثل اکثر بچه های سر به راه ناموفق بودم. هر انسانی باید از این دوره عبور کنه، دوره‌ای که در اون خواسته های درونی انسان با دنیای بیرون تعارض پیدا میکنه، دوره‌ای که انسان باید برای ادامه مسیرش با جهان پیرامون بجنگه. بسیاری از مردم توانایی این عبور رو ندارن. زمانی که دوران کودکی آهسته نابود میشه و تمام روشنایی ها رو با خودش میبره، ناگهان خود رو در جهان تنها احساس میکنن. سراسر زندگی منتظر بازگشت نور و روشنایی دوران کودکی میمونند. در هر صورت دنیای تاریکی باز مقابلم بود. سالها از برخورد من با کرومر میگذشت. روزهای آلوده و غمگین زندگی محو شده بودند. کرومر مدتها پیش از زندگیم رفته بود. چهره ماندگار دوران کودکی ماکس دمیان بود. هرگز فراموشش نکردم. دمیان نیز گاهی کنار میکشید و گاهی دوباره به زندگیم نزدیک میشد. حدود یک سال با دمیان مراوده‌ای نداشتم. دمیان نیز تلاشی برای دوستی نمیکرد. در برخوردهای مهربانش تمسخر و سرزنشی طعنه‌آمیز حس میکردم. از دمیان تصویری دور و تاریک در ذهنم مونده. هنوز میتونم قامتش رو ببینم. پسری که مثل بیگانه ها به طرف مدرسه میرود. تنها، بی صدا. پسری که جز مادرش کسی دوستش نداشت. خوب درس میخواند ولی اصراری نداشت توجه کسی را جلب کند. چشمانم را میبندم و دوباره دمیان را تصور میکنم. این بار روبروی خانه ما در کوچه ایستاده بود. دفترچه‌ای توی دستش بود و نقاشی میکرد. نقش علامت خانوادگی قدیمی را با پرندهی رویش میکشید. با تعجب نگاهش میکردم. چهرهش متفکر، خون سرد و روشن بود. مثل یک جوینده، یک هنرمند با وجودی عالی و با اراده به تصویر نگاه میکرد. مدتی بعد دوباره دیدمش. در راه بازگشت از مدرسه اسب عرابه دهقانی به زمین افتاده بود. اسب روی زمین کشیده میشد و به سختی از راه بینی نفس میکشید. از زخمش خون جاری بود و کنارش گرد و غبار سفید جاده آرام فرو مینشست. همه اطراف اسب زخمی جمع شده بودند. دمیان عقب‌تر ایستاد. برای دیدن اسب کسی فشار نیاورد. چابک و موقر پشت سر بقیه ایستاده بود. با همون دقت عمیق، آرام و متعصبانه و بیمهرش نگاه میکرد. به دمیان خیره شدم. چهرش مثل پسران جوان نبود. شبیه مردی کامل بود. کمی بعد حس کردم حالتی زنانه هم در چهرش وجود دارد. لحظه‌ای برایم نه شبیه پسرها بود و نه مردها، نه پیر بود و نه جوان، هزار ساله بود و هیچ ساله. انگاری آثاری از افلاک دیگر داشت که با زندگی ما فرق داشت. با دیدن دمیان حسی از ترس و جذبه به من غلبه می کرد. توصیفش سخت است، نمی دانم چه بود، اما دمیان واقعا با ما فرق داشت. بعد از چند سال دوباره به یاد دمیان افتادم. در دین مسیحیت آیینی به نام ابرام مسیحیت وجود دارد. برای اینکه هر کس یک مسیحی کامل خوانده شود، باید آیین برایش اجرا شود. دمیان هنوز آیین را اجرا نکرده بود. برای همین مدام پیرامونش شایع بود. میگفتند او کافر است. حتی میگفتند دمیان و مادرش از فرقه ای عجیبند و زندگی طبیعی ندارند. به هر حال مادرش تصمیم گرفته بود مراسم دمیان 2 سال دیرتر برگزار شود. به همین دلیل من و دمیان در آموزش دینی هم کلاس بودیم. برای مدتی از دمیان فاصله گرفتم. شایعات پیرامونش شدت گرفته بود. با این وجود هنوز به دمیان احساس دین می کردم. نزدیکی دوباره ما از یک روز صبح زود شروع شد. معلم از حابیل و قابیل حرف می زد. توجهی به حرفهای معلم نداشتم. بحران‌های دوران بلوغ باعث شده بود علاقه‌ام به آموزش‌های دینی کم شود، اما لحظه‌ای نگاهم به دمیان افتاد. نگاه روشن و پرمعنایش را به صورتم دوخته بود. توجهم به حرف‌های معلم جلب شد. از قابیل و نشانش حرف می‌زد. در اعماق وجودم حس کردم که شیوه تدریس معلم صحیح نیست. می‌شد به نشان و روش بیان معلم انتقاد کرد. ناگهان پیوندی دوباره میان من و دمیان در گرفت. دمیان جایش رو تغییر داد و تمام زمستان و بهار کنار من نشست. دیگر چرت نمی زدم و توی درس ها دقیق تر شده بودم. دمیان با نگاه مرا سهیم تفکراتش می کرد. گاهی وقتا به درس گوش نمی دادیم. البته دمیان همیشه مؤدب و باوقار بود. شوخی های میان مایه نمی کرد و بلند نمی خندید. دمیان ذهن آدم ها رو می خواند. گاهی عکس العمل های دانش آموزان رو پیش بینی می کرد. مثلا می گفت پسر رو نگاه کن، وقتی با شستم علامت بدم بر می گرده و به ما نگاه می کنه، بعد گردنشو می خارونه. دمیان قدرت عجیبی داشت. یادم می آید روزی معلم برای درس صدایم زد. درمانده به دمیان نگاه کردم. آهسته انگشتش رو به طرفم دراز کرد. ناگهان حواس معلم پرت شد، دست به یقه برد و شاگرد دیگری را صدا زد. دمیان با من هم از این رفتارها داشت. خیلی وقتا در راه مدرسه خیال می‌کردم دمیان پشت سرم می‌آید. وقتی برمیگشتم واقعاً پشت سرم بود. روزی از دمیان پرسیدم واقعاً آدم‌ها رو وادار می‌کنی به چیزی که تو می‌خواهی فکر کنن؟ دمیان گفت نه، نمیتونم. من نمیتونم کسی رو وادار کنم به چیز خاصی فکر کنه، ولی میتونم آدم‌ها رو زیر نظر بگیرم و افکارشون رو بیان کنم. کار ساده‌ایه، ولی مردم ازش خبر ندارن. البته که تمرین لازم داره. وقتی یه حیوان یا یه انسان تمام تمرکز و وقتش رو روی هدف خاصی بذاره، حتما بهش میرسه. حالا جواب سوالتو فهمیدی؟ اگه کسی رو زیر نظر بگیری، خوب میشناسیش. حتی بهتر از خودش. حوادث گذشته با کرومر رو به یاد آوردم، اما حرفی از اون نزدیم. به خواندن فکر دیگران فکر میکردم. از دمیان پرسیدم، پس تکلیف اراده چی میشه؟ تو میگی ما اراده آزاد نداریم، بعد میگی برای رسیدن به هدف باید اراده محکمی داشته باشیم. حرفات با هم جور در نمیان. اگر اراده نداریم چطور به هدف برسیم؟ دمیان با لبخند نگاهم کرد. انگار از سوالم راضی بود.
خوب کردی پرسیدی. باید همیشه سوال کرد و شکاک بود. خیلی ساده است. اگه یه شب پره بخواد به ستاره ها یا چیزی شبیهشون برسه، موفق نمیشه. برای همین براش تلاش هم نمیکنه. فقط دنبال چیزایی میره که براش معنا و مفهوم دارن. چیزی که بهش نیاز داره. خب برای همینم موفق میشه. شب پره توی خودش حس شیشم ایجاد میکنه که توی بقیه جاندارا وجود نداره. ما انسان ها آزادی عمل و علاقه بیشتری از حیوانا داریم، اما هممون توی یه دایره مشخص حرکت میکنیم. حق خروج از این دایره رو نداریم. مثلا من میتونم خودم رو توی قطب شمال تصور کنم، اما برای رسیدن به خواستم باید با تمام وجود بهش علاقه پیدا کنم. باید کل وجودم رو سرریز کنه. باید خواسته توی وجودت ریشه بگیره. اون وقت میتونی ارادت رو کنترل کنی، میتونی سوار اسب ارادت بشی. مثلا من نمیتونم کاری کنم که کشیش دیگه عینک نزنه. خب این خواسته بچگانه است. اما مثلا پاییز سال گذشته میخواستم نیمکتم رو عوض کنم. خب روش تمرکز کردم. یه دفعه دانش آموز روبروی من بیمار شد و اراده من آماده بود تا از این فرصت استفاده کنه.
گفتم بله متوجه شدم. از لحظه که به هم علاقمند شدیم تو دائما به هم نزدیک شدی. ولی چطور صندلی کنار منو گرفتی؟ تو که ردیف جلوی من بودی. دمیان گفت خودم هم وقتی میخواستم جامو تغییر بدم نمیدونستم کجا میرم، فقط میل داشتم پشت سر تو بشینم. اراده کرده بودم که بهت نزدیک شم، اراده تو هم کمک کرد. پسری که جامو باش عوض کردم تعجب کردم و هیچ حرفی نزد. کشیش هم فهمید اما توجهش جلب نشد چون اراده من مانع ایجاد کرد. من راه دیگه‌ای هم برای جلو بردن کارام دارم. به آدما خیره میشم. اکثر آدما طاقت ندارن کسی بهشون خیره بشه. اگه درخواستی از کسی داشتی به چشماش خیره شو. اگه تأثیری نداشت فراموشش کن چون دیگه فایده ای نداره. من یکی رو میشناسم که نگاه کردن توی چشماش فایده ای نداره. حس میکردم دمیان میخواد از مادرش صحبت کنه. اما هرگز حرفی نزد و هرگز منو به خانش نبرد. حرفای دمیان در جانم رو سوخ کرده بود و بیرون نمی رفت. یه روز توی کلاس درس متوجه یه اتفاق غیرعادی شدم. ناگهان سرمای عجیبی از طرف دمیان جاری شد. توی صندلی کناری احساس انجماد و خلأ کردم، یعنی درست همون جایی که دمیان نشسته بود. گویی صندلی دمیان ناگهان خالی شده بود. برگشتم و دمیان رو دیدم. مثل همیشه صاف نشسته بود اما حالی عجیب دورش بود. دمیان نشسته بود اما دیگر خودش نبود. چشمایش باز بود اما نگاه نمی کرد. دستهایش روی میز افتاده بود. بی حرکت، بی جان، مانند میوه درختی که در حال افتادن باشد. به لرزه افتادم. فکر کردم مرده. مگسی روی پیشانیش نشست ولی دمیان پلک هم نزد. وحشت کرده بودم. بقیه دانش آموزها توجهی به اون نداشتن. ولی من به صورتش خیره شده بودم. با خودم فکر کردم دمیان حقیقی همین است که حالا میبینم. احساس تنهایی میکردم. بعد از پایان درس تا نزدیکش رفتم. دوباره به حالت قبل برگشت. یعنی کجا رفته بود؟ بارها در خانه روی صندلی نشستم و به گوشه خیره شدم. سعی کردم پلک نزنم و حرکت نکنم. میخواستم بدانم دمیان کجا رفته است. ولی فایده ای نداشت. دیگر همه چیز تغییر کرده بود. دنیای کودکی رفته بود و از خانواده فاصله گرفته بودم. دیگر فضای خانه برایم جذابیتی نداشت. همه چیزهای زیبا در نظرم بی‌معنا شده بودند. دیگر رابطه‌ای با دمیان نداشتم. برایم درک نشدنی بود. انگار در جزایر دوری بود. اما او واقعاً کجا بود؟ به چه چیزی فکر می‌کرد؟ در آسمان بود یا در جهنم؟ والدینم تصمیم گرفتند بعد از تعطیلات به مدرسه دیگری بروم. قرار بود برای اولین بار از خانه فاصله بگیرم. گاهی مادرم با مهربانی نزدیکم میشد. میخواست عشق خانوادگی را برای ابد در وجودم حق کند. عشق خانوادگی که در شرف ترک بود. دمیان به سفر رفته بود و من تنها بودم.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. به وصال مرهمی نه، به وصال مرهمی نه، چو به انتظار خستی این دل درد مند ما را که اسیر توست یارا، به مثال مرهمی نه آی، به مثال مرهمی نه، چو به انتظار خستی یا یا
ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ، حامی کتاب و کتابخوانی. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.
یه روزی یه آقای میره بره هواپیما که برونه، اشتباهی ماسماسه که مهموندار برمیداره، رو به همه مسافرها میگه سلام، من ماشو رامنش توفر تیاره، این کیسه هم که جلوتونه ورقیه، هر کی هم گفته هواپیما چار در داره حرف زیادی زده، هواپیما دو در بیشتر نداره، سقوط هم کنه پدر همه تون در میاد، به سلامت.
یک زندگی با دو فیلم، نویسنده و سردبیر مجید نظری نسب،